ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آنتونیو گوترش میگوید سازمان ملل نتوانسته وظایف خود را برای توقف جنگ اوکراین انجام دهد. ایران از جدیدترین موشک دوربرد خود در روز قدس رونمایی کرد. و سفیر ایران در عراق از ادامه مذاکرات با عربستان درباره امکان بازگشایی سفارتخانه های دو کشور خبر داد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم در این بخش خبری همراه شما. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانسته وظایف خود را برای پیشگیری و توقف جنگ اوکراین انجام دهد.
Let me be very clear. The Security Council failed to do everything in its power to prevent and end this war.
آقای گوترش روز پنجشنبه در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار و از مناطق آسیب دیده بازدید کرد. دبیر کل سازمان ملل شرایط ماریوپول را یک بحران در بحرانی دیگر و آخرالزمانی توصیف کرد. در جریان سفر دبیر کل سازمان ملل به کیف، پایتخت اوکراین، این شهر هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفت. آنتونیو گوترش پس از این انفجارها در مرکز پایتخت گفت از این حملات یکی خورده است. دبیر کل سازمان ملل در این حال بر یافتن راه حلی برای پایان دادن به این جنگ که آن را وحشتناک نامید تاکید کرد. بر اساس اطلاعیه سازمان مقابله با بلایا در اوکراین، یک ساختمان مسکونی در جریان این حملات هدف قرار گرفت و 10 تن مجروح شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
عصر پنجشنبه پایتخت اوکراین هدف یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی از ابتدای جنگ قرار گرفت. گزارش شده 5 موشک به سمت کیف پرتاب شد که بر اثر آن تأسیسات یک کارخانه نظامی و یک ساختمان مسکونی صدمه دید. 1 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. بخش اوکراینی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد اعلام کرد خبرنگارش بر اثر اصابات موشک به خانهش کشته شده. این حمله در حال رخ داد که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد مشغول مذاکره با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف بود. بسیاری از مقامات اوکراینی این اقدام روسیه را به احترامی مطلق به حقوق بین الملل دانستند. ولادیمیر زلنسکی در تازه ترین پیام ویدئویی خود گفت
ارتش روسیه آگاهانه نظم بین الملل که پس از جنگ جهانی دوم وجود داشت را زیر پا گذاشته. تهاجم نظامی روسیه، آیین سازمان ملل متحد، کنوانسیون‌های بین المللی، حقوق کشورها و انسانها و تمام بنیانهایی که آزادی و امنیت بر آن استوار بود را هدف قرار داده. به همین دلیل یکی از مهمترین محورهای مذاکراتمان با دبیر کل سازمان ملل متوقف کردن جنگ روسیه بود، چرا که این مسئله نه تنها برای اوکراین تعیین کننده است، بلکه بر سرنوشت سازمان ملل، حقوق بین المللی و کشورهای دیگر از جمله همسایگان روسیه که می توانند قربانیهای بعدی جاه طلبی و خونخواری مسکو شوند تأثیر می گذارد.
یکی از محورهای مهم رایزنی های مقامات اوکراین با کشورهای غربی و نمایندگان نهادهای بین المللی بررسی جنایات جنگی ارتش روسیه است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جریان سفر خود به کیف از چند منطقه در حومه این شهر که تحت اشغال روسیه بود بازدید کرد و به خبرنگاران گفت
هر جا جنگ است غیر نظامیان بیشترین بها را می پردازند. من تصور می کنم خانواده‌ام در یکی از این خانه های زندگی می کردند که حالا ویران شده و در آتش سوخته. تصور میکنم که نوه هایم با وحشت سعی میکنند فرار کنند و شاهد کشته شدن عزیزانشان هستند. جنگ در قرن 21 پوچ و بیمفهوم است. جنگ یعنی پلیدی.
یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات دبیر کل سازمان ملل با رهبران روسیه و اوکراین وضعیت ماریوپول بود. دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در پی مذاکرات آنتونیو گوترش با ولادیمیر پوتین اعلام کرد کارگروه سه جانبه با مشارکت نمایندگان سازمان ملل تأسیس شده که مسئول خروج غیرنظامیان از این شهر ویران شده خواهد بود. شروع این عملیات برای جمعه برنامه ریزی شده. تاکنون تلاش های متعدد در این زمینه به شکست انجامیده. سخنگوی کرملین هر گونه توافق با سازمان ملل درباره ماریوپول را رد کرد و گفت موضع روسیه همواره این بوده که غیر نظامیان محدودیتی برای ترک این شهر ندارند، اما نظامیان باید تسلیم شوند. محوطه کارخانه آزوفستال، آخرین پایگاه اوکراینی در ماریوپول، پیوسته بمباران می شود و پس از اظهارات رئیس جمهور روسیه مبنی بر توقف این حملات، در واقع حملات چند برابر شده. در آخرین اقدام، روسیه بیمارستانی که مجروحان از این کارخانه به آنجا منتقل می شدند را ویران کرد. به برآورد پنتاگون، از آغاز جنگ، روسیه بیش از 1900 موشک به اوکراین پرتاب کرده که اکثراً ماریوپول و مواضع نیروهای نظامی اوکراین در استانهای دنیتسک و لوهانسک را هدف قرار دادند. بنا به بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، تصرف استانهای دنیتسک و لوهانسک همچنان هدف کلیدی روسیه است. اما بر اساس این گزارش، پیشروی نیروهای روس تاکنون محدود و با تلفات بسیار همراه بوده. کشورهای غربی مصممند کمک‌های نظامی برای اوکراین را افزایش دهند. دبیرکل ناتو پنجشنبه تأکید کرد کشورهای عضو این پیمان آمادند تا سلاح از اوکراین پشتیبانی کنند، از جمله از راه ارسال جنگ‌افزار مدرن غربی. همان روز رئیس جمهور آمریکا از کنگره خواست بسته کمک‌های جدید تسلیحاتی به اوکراین را تصویب کند. از ابتدای جنگ تا کنون کمک‌های نظامی آمریکا برای اوکراین به بیش از 15 میلیارد دلار رسیده. کنگره آمریکا همچنین قانون لندلیز، یعنی اجازه وام دادن تسلیحات به اوکراین را تصویب کرد. قانون مشابه صرفاً در جنگ جهانی دوم مورد استفاده بود و به نیروهای ائتلاف کمک کرد بر آلمان نازی پیروز شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده رادیو فردا هستید و ادامه خبرها. رسانه‌های ایران امروز جمعه از رونمایی جدیدترین موشک دوربرد در تهران خبر دادند. خبرگزاری فارس که از این موشک با عنوان خیبر شکن یاد کرده است، مدعی است این موشک 1450 کیلومتر این موشک 1450 کیلومتر برد دارد. پیشتر در بهمن ماه گذشته هم سپاه پاسداران از رونمایی موشک خیبر خبر داده بود. واژه خیبر اشاره به حمله مسلمانان در صدر اسلام به یهودیان منطقه خیبر دارد. روز جمعه همچنین در حاشیه مراسم روز حکومتی قدس، موشک بالیستیک برد بلند عماد نیز در تهران به نمایش درآمد. برد این موشک از سوخت مایع در آن استفاده می شود در محدوده 1700 کیلومتر تا 2000 کیلومتر گزارش شده است. پیشتر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که پیگیر مذاکرات هسته‌ای با تهران است، گفته بود حکومت ایران ثابت کرده است از برنامه موشک‌های بالیستیک خود برای تهدید همسایگانش استفاده می کند. سفیر ایران در عراق از توافق طرفین برای نقشه راه مذاکرات آینده خبر داد. به گفته ایرج مسجدی، در این مذاکرات مشخص می شود آیا سفارتخانه های دو کشور بازگشایی خواهند شد یا خیر. او همکاری های دو جانبه مورد بحث را شامل مسئله حج، بازگشایی سفارتخانه ها و بحث های منطقه‌ای و بین المللی برشمرد و گفت این خود ملاک مثبتی است که راه آینده را برای هر دو طرف روشن می کند. پیشتر رسانه های ایرانی از امکان برگزاری جلسه مشترک وزیران خارجه دو کشور در آینده نزدیک خبر داده بودند. روابط ایران و عربستان از 6 سال پیش و پس از حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد در پی اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه سعودی به طور کامل قطع شد. اداره کل اطلاعات استان کردستان روز جمعه اعلام کرد چند عضو حزب کمله کردستان را بازداشت کرده است. در اطلاعیه منتشر شده بدون اشاره به هویت افراد بازداشت شده ادعا شده که آنها قصد امنیتی کردن مراسم روز قدس و روز کارگر را داشتند. همکنون چندین گروه مسلح کرد و مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق فعالیت دارند که کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران یکی از آنهاست. جمهوری اسلامی این گروه ها را به تجدید طلبی، تروریسم و ارتباط با بیگانگان متهم می کنند. در مقابل این گروه ها نیز جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می کنند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مسعود کردپور، تحلیلگر و سردبیر آژانس خبری مکریان و در مورد دلایل این برخوردهای امنیتی از او پرسیدم.
از ابتدای انقلاب فعالیت احزاب کردی و به خصوص و اثر احزاب سراسری هم البته کلن غیر قانونی اعلام شده. بر همین اساس هر حزبی که بخواد فعالیت کنه خب برخورد میکنند و اعضا و حوادرانشون بازداشت میکنند و با توجه به این که احزابی که از اول انقلاب منحل شدند یا غیر قانونی اعلام شدند به صورت زیرزمینی در واقع فعالیت میکنند و بیشتر فعالیتی البته تبلیغی و فرهنگی و این مسائل هستش، اینا رو برحال چون زیرزمینی هستش بعضا کشف میکنند و باشون برخورد میکنند و بازداشت میکنند و در همین راستا هم تعدادی از افراد این احزاب رو در روزهای اخیر بازداشت کردند که ظاهرا بر اساس اطلاعی که صادر شده و در خبرگزاری ها اومده خواستن فعالیت برحال تبلیغی و حزبی و تشکیلاتی داشته باشند.
اتفاقا پرسش من در مورد همینه که اطلاعیه‌ای که اداره کل اطلاعات استان کردستان منتشر کرده مدعی شده که این افرادی که بازداشت شدن جمع‌آوری اطلاعات از اصناف و مشکلات اقتصادی انجام دادن، تحریک به تجمع کردن یا مثلا تلاش برای ایجاد درگیری و اختشاش و خبر پراکنی دروغ از کشته شدن یا خودکشی زنان کرد و توهین به مقدسات مذهبی. این ادعایی که اداره کل اطلاعات استان کردستان مطرح کرده رو شما چطور تحلیل میکنید؟
البته این مشکلاتی که در اطلاعیه اومده وجود داره در جامعه، یعنی به هر حال خودسوزی زنان یا به هر حال نابرابری های حقوقی که در ارتباط با زنان وجود داره یا اقشار و اصناف مختلف اعتراض دارند، به هر حال در سراسر کشور هم هست، بحث فقط کردستان نیست، ولی حالا در اینجا به هر حال بیشتر حساسیت وجود داره و احزاب تشکیلات دارند و به هر حال وظیفه احزاب هم در کل اینه که به هر حال مخالفت کنند دیگه، حزب یعنی مخالفت و رقابت و انتقاد و این مسائل در کل. حالا این احزاب که به هر حال غیر قانونی اعلام شدن و اینا رو دیگه در داخل کشور نیستن مرکزیتشون، خب از نظر تشکیلاتی هنوز به هر حال در منطقه هستن و از این موارد هم میتونن استفاده کنن به هر حال برای پیشبرد اهداف خودشون. این مسئله به هر حال وجود داره تا حدود زیادی، چون مشکلات بسیار زیادی در جامعه کشور در جامعه وجود داره و احزاب مختلف به هر حال حتی احزاب سراسر قانونی هم اطلاعیه میدن در رابطه با این مسائل و مشکلات، یا روزنامه نگارانی که در سراسر کشور هستن در تهران در هستن همگی اعتراض دارن به هر حال انتقاد دارن مخالفت میکنن مشکلات رو بیان میکنن. این وظیفه کلیه و رسمی احزاب هستش که به هر حال مشکلات رو بیان کنند و پیگیری کنند.
جمهوری اسلامی و در رأس اون نهادهای امنیتی سالهاست که میگن احزاب کرد منزوی هستند، پایگاه اجتماعی بین مردم ندارن و نفوذی ندارن. با این اوصاف الان رابطه احزاب کرد و مردم کرد بر اساس این برخوردها رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
البته از روز بعد از انقلاب که مذاکرات این احزاب کردی با حکومت مرکزی در رابطه با مسائل کردستان به نتیجه نرسید، به هر حال این احزاب از طریق نظامی و امنیتی سرکوب شدن. واقعیت اینه که به هر حال برخوردهای بسیار زیادی در این مناطق به وجود اومد و فضای امنیتی و نظامی بود سالهای سال و این احزاب در واقع تبعید شدن با حضور در واقع، و این که به هر حال نفوذ دارن یا ندارن همین که بازداشتشون میکنن اعضای احزاب و نشون میده که اینا به هر حال فعالیت دارن، تشکیلات دارن و بیشترین زندانیان سیاسی الان در کردستان به هر حال خودشون اعلام میکنن و در رابطه با این احزاب هستش و این همه زندانی که وجود داره نشون میده که اینا نفوذ تشکیلاتی و سازمانی دارن. در رابطه با این که اینها نفوذ دارن بین مردم هم همین پارسال بود، یکی دو سال پیش بود که خود جمهوری اسلامی اعلام کرد که میخواد با اینا مذاکره کنه در کشور نروژ و این نشون میده که به هر حال اینا رو حداقل به رسمیت میشناسه که میخواد باشون مذاکره کنه، یا بعضا بهشون حمله میکنه، حمله موشکی میکنه در کردستان عراق. اینا هم نشون میده که اینا وجود دارن، این که بگیم وجود ندارن به هر حال غیر واقعی هستش. بر همین اساس و اگر بخوایم به صورت رسمی ببینیم اینا چقدر نفوذ دارن، باید انتخابات آزاد برگزار بشه و احزاب آزاد باشن و مشخص بشه به هر حال مردم چقدر رأی میدن، که این مسئله تاکنون اتفاق نیفتاده و انتخابات ها به صورت مهندسی شده در واقع برگزار میشه و حتی احزاب اصلاح طلب و برحال نیروهای ملی، جبهه ملی نهضت آزادی، جبهه مشارکت، حتی کانون نویسندگان افرادشون میره زندان و آزادانه نمیتونن فعالیت کنن در داخل کشور و این نشون میده که به هر حال فعالیت احزاب در کشور وجود نداره و برخورد امنیتی میشه با هر گونه فعالیت حزبی و حتی سندیکایی و تشکلهای صنفی معلمان و کارگران و اینا هم برخورد میکنن.
مسعود کردپور بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر کرد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.